بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارکه دره نجفیه هست. در اثبات این مسئله که صانع این آدم مدبر و حکیم هست، تا به اینجای مطالب فرمود که کسب یقین مانند سایر محسوسات و مدرکات بایستی که به واسطه مشعل خودش صورت بگیره، همراه با مقدمات. اگر مقدماتش فراهم بشه، مشعل یقین که عقل باشه استرالاً یقین را حاصل میکنه، مثل مشعل دیدن که چشمه. اگر شخص چشمش را باز کنه، مقدمات دیدن را فراهم کنه که فاصله مناسب از شاخص باشه، هوای روشن باشه. اگر مقدمات دیدن فراهم بشه، چشمش را باز نگه داره، دیدن قهرن حاصل میشه. یقین هم همینطوره. در ادامه فرمود که مقدمات یقین، حصول یقین، اسباب حصول یقین، دلیل و برهانه، دلیل و برهان عقلیه. همون جوری که در دیدن مقدمات دیدن چشم هوای روشن بود و چشم باز، در یقین هم باید که نور و روشنایی که دلیل و برهان هست فراهم باشه و چشم باز عقل که توجه و اعتنا به دلایل و براهین هم هست صورت بگیره تا یقین قهرن حاصل بشه. برهان اول فرمود که هیچ شیئی به خودی خودش واجد نمیشه، هیچ فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه، مگر اینکه یک واجدی، یک مالک حقیقی، اون فقدانی که این شی داره را به این شی واجد بکنه. مثلا شی سرد به خودی خودش گرم نمیشه، شی ساکن به خودی خودش متحرک نمیشه، مگر اینکه صاحب حرکتی این را حرکت بده. بعد به اینجا رسیدیم که تمام اشیا در ملک خدا هیچ کدوم صاحب صفت خودشون و حافظ حالات خودشون نیستن، هیچ کدومشون هستیشون و صفاتشون به طور حقیقی در تملکشون نیست، حتی حافظ این صفات هم نیستن، پس همشون فاقدن. حالا که تمام اشیا فاقد هستن، هم صفاتشون را و هم ذاتهاشون را، ذواتشون را و هستیهاشون را، پس یک واجدی اینها را به عرصه وجود آورده، اینها به خودی خودشون هیچ وجودی پیدا نمی کردن. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ ذاتی که هستی را نداره، صاحب هستی نیست، حافظ هستی نیست، چطور میتوانه خودش را هست بکنه؟ پس تمام ماها که نمونه های این آدم هستیم، که یک زمانی نبودیم و الان هستیم و یک زمانی هم نخواهیم بود و همین الان هم حافظ هستی خودمون نیستیم، تمام اشیا همینطوره. در خودمون نمونه جمادش را، نباتش را، حیوانش را، انسانش را، تمام حسه های این ملک را، نمونه هاش را داریم. پس تمام این ملک و تمام این آدم به دست صانع واجد، به دست صاحب حقیقی برپا شده. در برهان‌های بعد خواستیم این را اثبات کنیم که صانع این آدم آیا صاحب تدبیر مدبر یا اینکه کارهاش طبیعیه، صاحب تدبیر نیست. فرمود که فعل و کار به دو قسم تقسیم میشه، بعضی کارها طبیعیه، بعضی کارهای دیگر تدبیریه. برای اینکه فرق کار طبیعی و تدبیری را بدانیم تعریف کرد. کار طبیعی یعنی چه؟ فعل طبیعی یعنی چه؟ و فعل تدبیری یعنی چه؟ فرمود که فعل طبیعی اون فعلی هست که بر حسب اقتضای خودش جاری میشه و هیچ ملاحظه نفع و ضررش را نمی کنه و هیچ ملاحظه آینده خودش را هم نمی کنه. آتش، اقتضای آتش سوزندگیه، حرارته. آتش بر هر جا که بیفته ملاحظه نفع و ضرر نمی کنه که مثلا اگر من در روی فرش بیفتم من را هلاکم می کنن، روی من آب می ریزن، ولی اگر در بخاری روشن بشم من را حفظ می کنن، اصلا ملاحظه نداره. به هر چه آتش را بزنی می سوزانه، به قول معروف برای او شهرام بهرام نداره، ملاحظه بقای خودش را نمی کنه، بر حسب اقتضای خودش جاری میشه. ملاحظه آینده خودش را هم نمی کنه. آینده نگر نیست که الان مثلا صلاح من این هست که جلو این اقتضای خودم را بگیرم. فرمود حتی نبات هم همینجوره، حتی حیوان هم همینطوره. وقتی یک حیوانی غضبناک میشه ملاحظه نمی کنه الان من غضبم را، یا الان مثلا این شهوتم را الان جاری بکنم برای من گران تمام میشه و من میان مسلط میشن من را میکشن. فعلا دست نگه دارم، به یک زمان بعد موکول کنم. نه، هیچ ملاحظه آینده نمی کنه، بر حسب طبیعتش جاری میشه. فرمود ولی کار تدبیری اینجور نیست. حتی حیوان اون تدبیری را هم که اگر میبینیم بعضی جاها به کار میبره، خود شعور این تدبیر را نداره، بر غریزش جاری میشه. نشان میده دست مدبر پشت سر این هست، خودش نمیدانه چه میکنه. یک فعل داریم، فعل تدبیری هست، ملاحظه نفع و ضرر میکنه. اگر یک انسان عاقل یک جای عصبانی بشه، نگاه میکنه به شرایط موجود، به جوی که درش هست، به اون نفری که قرار از او انتقام بکشه. اگر ببینه این طرف مقابل صاحب استیلا هست، اگر ببینه شرایط اطراف مساعد نیست، به ضررش هست، اگر ببینه در آینده با مشکل مواجه میشه، دست نگه میداره، خشمش را فرو میبره، موکول میکنه به یک زمان مناسب. این فعل فعل تدبیریه، ملاحظه نفع و ضرر میکنه و آینده نگره. این را هر عقل ممیزی، هر عقل صاحب شعوری که یک شعور طبیعی داشته باشه، یک شعور معتدل داشته باشه، این را میفهمه که فعل تدبیری بنابر نفع و ضرر و آینده نگری هست. بعد شروع فرمود بزرگوار الله مقامه به صنعت انسانه. سانه صنعتی که کرده، خالق خلقتی که به کار برده، فرمود که اگرچه اشیاء را بر طبیعت خودشون خلق کرده، ولی اینها را به حسب تدبیر جاری کرده و آفریده، در فعل خودش تدبیر به کار برده. و نمونه خیلی آسانش خلقت خود انسانه که از همه چیز به ما نزدیکتره. و منوال حدیث حضرت صادق صلوات الله علیه به جناب مفضل که با عنوان رساله فکر، حضرت می فرماد فکر یا مفضل، الحمدلله تاب شده 4 رساله یا 5 رساله هست. بزرگوار بر منوال فرمایش امام صادق صلوات الله علیه شروع فرمود به شرح خلقت انسان از همون روز اول، از همون حالت جنینی، که چه تدبیری سانه در این خلق، در این خلقت به کار برده. این نمونه آفرینش سانه است. فرمود که در شکم مادر این جنین نه احتیاج به بینی داره، نه احتیاج به گوش داره، نه به چشم داره، نه به زبان، نه به دهان، نه به معده، نه به کبد، نه به انگشت ها، نه به پاها. جنین در شکم مادر در میان یک مایع زندگی میکنه و با یک لوله‌ای به اسم ناف از مادرش تغذیه میکنه. این حد اکثر احتیاج یک جنینه. فرمود سانه‌ای که این جنین را میسازه و از امکان به مقام کون میاره، اون چیزهایی که فاقده به این واجب میکنه، برش لباس هستی میپوشانه، همش را از روی تدبیر میکنه، از روی آینده نگری میکنه، ملاحظه نفعش را میکنه. جنین قرار در ماهای بعد، 9 ماه بعد پا به آدمی بگذاره که در این آدم دیدنی ها هست، انوار هست، رنگ ها هست، احتیاج به چشم داره، چاه هست در این آدم، باید راه را از چاه تمیز بده. جنین قرار پا به آدمی بگذاره که در اون آدم صداها هست و باید که این صداها را بشنوه، از بعضی صداها محزون بشه، از بعضی صداها فرحناک بشه، از بعضی صداها احساس خطر کنه. برای جهان بعد انسانه در وقتی که احتیاج نداشت برای او گوش آفرید. قرار این جنین پا به عالمی بگذاره که در این عالم برای بقای خودش محتاجی به بدل مایتحلل غذا بخوره. این غذا باید که هضم بشه، باید تبدیل به خون بشه، باید اضافاتش دفع بشه، باید این غذا اول آسیاب بشه، نرم بشه، فرو برده بشه. برای او زبان آفرید، حتی برای او اول دندان نیافرید، چون اول این جنین احتیاج به شیر داشت در وقت دنیا آمدن و دندان مانع از مکیدن شیر می شد. گذاشت دندان را در وقتی که احتیاج به غذاهای خلاصه قلیستر داشته باشه. برای او سوراخ مری آفرید، راه مری آفرید، برای او راه نای آفرید، به شش او مری آفرید، به معده او، برای او کیسه صفرا آفرید، برای او طهار آفرید، برای او کلیه آفرید که بلغم اضافی او را دفع کنه، برای او مجاری ادرار آفرید، برای او مثانه آفرید که ادرار در این کیسه جمع بشه بعد دفع بشه، برای او روده های دراز آفرید که هر لحظه احتیاج به دفع نداشته باشه. چه تشکیلات گوارشی آفریده. همه اینها برای جهان بعد از داخل رحم بود، جهان بیرون. برای او دستها آفرید، انگشتان آفرید، پا آفرید، پا را به صورت استخوان‌های چند تکه آفرید که بتوان راه بره. برای او اندام آفرید بتوان بنشینه. هر چیزی را در جای خودش نصب کرد. یک مقدار از فرمایشات را خوندیم، گفتیم تمام اینها نصوص حدیث امام صادق صلوات الله علیه به جناب مفضل. انشاءالله یک مقدارش را از اون حدیث خواهیم خواند. چقدر این خلقت عجیبه و چقدر فضل خدا عظیمه. ادامه عبارات بزرگوار: و چون قلب و سایر احشا لطیف بود و از حد رو برد هوای خارج فاسد می شد، یعنی از گرما و سرما، صندوقه سینه را از برای حفظ آنها آفرید و خلد و فرج آن را به پرده های گوشتین مسدود کرد و قلب و سایر احشا را در میان آن مانند قندیل ها آویخت و این خانه را از استخوان صلح بنا گذارد که همیشه بر اعتدال باقی باشد و از گوشت نر این به کار نمی آید، این کار بر نمی آمد. و چون این مقدر کرده بود که از بدن دائما چیزی تحلیل رود، بدل مایت حلل ضرور شد و آن متاهای چند بود در جاهای متعدده. می فرماد همین قلب را، قلب جایی هست که درش روح متکون میشه، یکی از اعضای رئیسه بدن انسانه، عضو اصلی این بدنه. قلب در مرکز بدن واقعه، هم بتوانه به اعالی بدن خون برسانه، هم به اسافل بدن. میفرماد که قلب را در میان یک صندوق استخوانی قرار داد. چرا؟ اگر فرض کنیم قلب در میان یک تکه گوش بود، استخوانی دورش نبود، وقتی میخوابیدیم یک قلب که میزدیم، قلبمون از این طرف قلب میشد به اون طرف، باید یکی قلبها قلبمون را میآمد جمع میکرد. می ایستادیم، می خواستیم خم بشیم، بنشینیم، به اندک تپانی، به اندک حرکتی منصده می شد. چطور در میان یک قفسه استخوانی، چطور ضبط و بستش کرده این خدا، چطور محکم این را بسته که هم کارش را می کنه، هم تپشش را، هم بست و قبضش را انجام می ده، هم منصده نمیشه. چطور با دریچه هایی خون را وارد این میکنه، از این خارج میکنه، خوابیم بیداریم کار خودش را میکنه. چطور خون را داخل رگ ها زفت میکنه، به قول امام صادق صلوات الله علیه، همین رگ ها اگر رگ نبود خون در بدن پخش میشد، از بین میرفت. چطور این خون منضبط میشه در داخل رگ ها؟ بعد میفرماد که از این گذشته چون چنین مقدر کرده بود که از بدن دائما چیزی تحلیل رود، بدل مایتحلل ضرور شد و آن متاعهای چند بود در جاهای متعدده. یک نکته دیگری هست در این مطلب که در یکی از مواعظ شریفه می‌فرماد که در همین حدیث مفضل هست از امام صادق صلوات الله علیه که اشاره می‌فرماند ما چند نوع بدل مایتحلل داریم. یکی آبی هست که باید بخوریم، این آبهای اضافه دفع میشه. یکی غذایی هست که باید بخوریم و یکی هوایی هست که باید پیوسته به ما برسه و هواهای زاهد داره دفع میشه، دم و بازدم. میفرماد که به اون بدلی که بیشتر احتیاج داشتیم آسانتر دسترس ما قرار داد، بیشتر برای ما خلق کرد. ما در روز چند بار به آب احتیاج پیدا میکنیم؟ 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار. اما چند دفعه به هوا احتیاج پیدا میکنیم؟ ثانیه به ثانیه. پس هوا را آسانتر و بیشتر و در دسترستر قرار داد. دیگه احتیاج نیست برای پیدا کردن هوا سراغ چشمه بریم. همین جایی که هستیم تنفس میکنیم راحت. باز احتیاج به آب از احتیاج به غذا بیشتر بود. پس هر کدوم از این بدلها را هم، بدل مایتحللها را هم از روی حکمت آفرید، در مواضع خودش آفرید. پس باها را از برای حمل اعالی و نقل آنها به سوی متاها آفرید. خب خدا غذا را خلق کرده، آب را خلق کرده، اگر قرار بود همه جا پر از آب بود که خفه می شدیم، پس باید آب را در یک جاهای انبار بکنه، باید غذا را در یک جاهای انبار بکنه. اگر همه جا پر از غذا بود که فساد اینها، گند اینها ما را اصلا نمی گذاشت زندگی کنیم، تعفن اینها ما را هلاک می کرد، پس در یک جا این غذاها را ضبط کرده. باید چه کنیم؟ باید به سوی این قضاها حرکت کنیم. میفرماد پا را قرار داد که اعالی بدن را، این سر و سینه و شکم را هم بده به طرف قضاها و آنها را از استخوانهای سخت و سر قرار داد. چقدر استخوان پا نسبت به استخوان دست قوی تره، سختره، که طاقت حمل اعالی و سایر محمودات خارجه را داشته باشد، چون قرار این وزن بدن را تحمل کنه و غیر از این وزن باری که انسان به دوش خودش میگیره یا به دست خودش بگیره را هم باید چه کار کنه؟ تحمل کنه. و اگر از یک قطعه استخوان درازی ساخته بود نمی توانست از جای خود منتقل شود، پس آنها را از قطعات بسیار آفرید. پس پنجه های پاها را از برای این آفرید که بر زمین گیر کند تا حرکت آسان باشد، چنان که کف پاها را بود آفرید که قدم از زمین به آسانی برداشته شود، و بر سر پنجه ها ناخن ها آفرید تا به واسطه مداقات سنگ و کلوخ و ناهمواری ها به زودی مجروح نشود، و ته زانو را از عقب قرار داد و گیر آن را از پیش رو تا از عقب ته شود و از پیش رو در حد معینی گیر کند و محکم بماند، و اگر غیر از این بود راه رفتن مشکل بود، و چون زانو باید در رخت نشستن به زمین گذارده شود و و روی مفسد آن استخوان نرم لغزنده قرار داد تا در رخت نشستن آن استخوان بر زمین گذارده شود که اصل قدم ساق در آن عیب نکند. خب حکمت خلقت پا در شکمی که هیچ احتیاجی برش نبود. صانع مدبر حکیم به تدبیر خودش آفرید برای زمان آینده. می‌فرماد که خلقت این پا، اول که باید استخوانش محکم باشه که تحمل وزن انسان را داشته باشه که به اول وزنی نشکنه. دوم باید که یک ساختمانی داشته باشه که بتوانه انسان را انتقال بده. فرمود پس باید که یک استخوان یک دست نباشه، باید از استخوان‌های متعدد تشکیل شده باشه. در این پا می‌فرماد که پنجه را قرار داد که به زمین گیر کنه تا انسانی که دو پا راه میره مثل حیوان سم نداشته باشه، حیوان چهار پا راه میره، او سم برای او بسه، راحت تره براش، ولی انسان روی دو پا راه میره. پس کف پا قرار داد. کف پا را گود قرار داد، پنجه ها را قابل خم شدن قرار داد که به راحتی راه بره. بعد برای این که بتوانه قدم برداره، پا را با زانو قسمت بندی کرد، زانو قرار داد. برای این که بتوانه به جلو حرکت کنه، زانو را به طرف عقب تاشو قرار داد. لولای زانو به طرف عقب باز میشه. اگر قرار بود لولا به طرف جلو باز بشه، انسان عقبکی راه میره، چون قرار انسان به جلو راه بره، چشمها در جلو قرار داده شده، با جلو سر و کار داره، دید داره. پس باید که این زانو، لولای زانو به عقب به تخ هم بشه. و فرمود که انسان موجودی هست که باید در بعض مواضع بنشینه. حالا که این داره خم میشه، لولا هست، اگر قرار باشه روی این بنشینه، انسان اول جایی که در نشستن به زمین باید برسه، اگر قرار باشه یک دفعه انسان با نشیمن بنشینه که میشکنه، باید یک جای پایین تر به زمین گیر کنه بعد نشیمنش را روی زمین بگذاره، اول باید زانو به زمین برسه. اگر قرار بود زانو مستقیم به زمین اصابت کنه، این از بین میرفت در فشارهایی که در اون، چون نشستن با ضربه همراهه، انصدامی که در ضربه هست با انصدامی که در فشار یک نواخ هست متفاوته. ضربه بیشتر خراب میکنه، سایدگیش خیلی، فرسودگیش خیلی بیشتره. پس باید زانو یک جور خلق بشه که سر این زانو نرم باشه، نرمگونه باشه که در مواجهه، در شدت ضربه با زمین منصدم نشه. این را کشکک قرار داد، مفصل قرار داد، استخوان نرم قرار داد، بتوانه راحت بنشینه، بیسته. و چون محتاج به برداشتن و گذاشتن چیزهای چند و خوردن و آشامیدن و گرفتن و بستن و من و عطا بود، دستها از برای آن آفرید با بندها و مفصلها و کفها و انگشتهای بدن و ناخنها بر وضعی که مشاهده است، به طوری که هر جزئی از آن اگر برخلاف این وضع بود، نقصی در آن به هم می‌رسید. خب پا را خدا قرار داد برای انتقال و برای حمل بار، اما حالا احتیاج به دست داریم برای چه؟ رفتیم سراغ چشمه آب، رفتیم سراغ کوزه آب، رفتیم سراغ غذا. چطور برداریم با خودمون به خانه بیاریم؟ چطور برداریم در دهانمون بگذاریم؟ خدا دست قرار داد. این دست چطور این را برداره، گیر کنه به این آب، این غذا، این را برداره، انگشت ها قرار داد. انسان، خود انسان یک موجود با شعور، صاحب شعور. خدا صنعت ها از دست این جاری کرده و خدا در انسان غریزه قرار نداد. اینها را همش را به حکمت هاش میرسیم. یکی کفاش، یکی نجار، یکی نانواس. چطور نان بپزه؟ احتیاج به انگشت داره، احتیاج به دو دست داره. حضرت صادق می فرماید صلوات و داره، انشاءالله در اون حدیث بخوانیم، می فرماید اگر نجار یک دستش شر بشه دیگه نمیتوانه نجاری کنه. احتیاج به دو دست داره، احتیاج به انگشت ها داره، به بند انگشت ها داره که خم بشن، به توانن ظرایف از اینها جاری بشه. احتیاج به ناخن داره. خیلی کارهامون با ناخن انجام میشه. دیدید بعضی وقتها ناخنمون دچار مشکل بشه، خیلی از کارها را درش باز میمانیم. بعد در اون حدیث انشاءالله میرسیم که باز ناخنها را هم خدا یک جوری قرار داده، همین رویش ناخن مواد اضافی بدن داره خارج میشه، مقدار کمش لازمه. خدا قرار داده یک چیده بشه که اون مواد اضافی در ضمن این خارج بشه و همیشه اون اندازه خودش را داشته باشه، اون اعتدال خودش را. به شادا میرسیم به اون حدیث. چرا خدا در کف دست مو قرار نداد؟ چقدر چندش آور بود. مواضع شاه حضرت می فرماد اگر در کف دست انسان مو بود، حتی مواضع رویش مو اگر در غیر این مواضع بود چه خللی وارد می شد. عجب خدای حکیمیه. بچه می فرماد، می فرماد که چون استخوان‌های صلح بر روی دیگر قرار نمی گرفت، رباطاتی چند مانند سریشان در مفصلها خلق کرد و چون به اندک حرکتی از هم جدا می شد با تناب اعصاب اطراف آنها را محکم بست و چون باید گاهی خم و گاهی راست شوند، عضلاتی چند در میان قطعات قرار داد که در وقت حرکت به محض اراده آن عضلات خود را جمع کنند پس اعضا خم شوند و منبسط شوند پس اعضا راست شوند. و تعجب از این است که خود شخص نمی داند که به چه کیفیت این کارها را به محض اراده می کند و حکمای روزگار از فهم اسرار و کیفیت صدور افعال از صاحبان آنها عاجزند. بعد می فرماد بزرگوار عدل الله مقامه، حالا خدا استخوان‌ها را، این تشکیلات را، این ساختمان را، این ساختار را بر روی حکمت قرار داد، اما چطور این را آفرید؟ انسان بتوانه به آسانی بهره برداری کنه از این ساختمان. فرض کنیم یک مثلا تیاره، یک ماشینی را از روی حکمت یک حکیمی درست بکنه، از روی تدبیر نشه از این استفاده کرد. چطور این را برای راننده این ماشین، برای سایق این تیاره مهیا میکنه به نحو آسان این را ازش بهره بری کنه؟ فرمود که خدای متعال، خب این استخوان‌ها گفتیم حکمت اینجور بود که قطعه قطعه باشه، یک سره نباشه، مثل لولا در هم چفت و بست بشه، حرکت بکنه. می‌فرماد برای اینکه اینها در هم قرار بگیره مثل گوی و کاسه آفریده. در یک مفصل‌هایی که به چه دقتی با چه مواد عجیب و غریبی در کنار هم قرار بگیرن که اقل فرسودگی را داشته باشه و اکثر و اعظم بهره‌وری را. بعد برای اینکه اینها از جای خودشون ندغزن، اینها را با تنابهای، با زرپیها، با ربادهایی چطور چفت و بس کرده در سر جای خودشون. بعد برای اینکه این انسانی که سوار بر این مرکبه از اینها راحت استفاده کنه، چطور با اعصاب اختیار این را، اراده این را در دست انسان داده به واسطه ماهیچه ها. اعصابی را متصل کرده به ماهیچه ها که این ماهیچه ها مثل یک موتورهایی که در کنار اینها هستن، انسان دستور بده به واسطه اعصاب به این ماهیچه ها اینها شروع به کار بکنن در خدمت انسان، برای انسان. اصلا طرف نمیفهمه چه اتفاق میفته، اینقدر راحت زندگی میکنه، غرق در نعمت خداست. خود این بدن از هر ماشینی پیچیده تره، گران قیمت تره، پربهاتره. چطور اهل دنیا حتی چشمهاشون خراب کار میکنه؟ این بدن از هر وسیله دنیایی که اینها میسازن ارزشش بالاتره، حکمتش و تدبیرش عجیب و غریبتره. اگر انسان اینها رو درش فکر کنه، خیلی آرزوهای دور و دراز نمی کنه. بهترین وسیله را در اختیار داره، دنبال چه می گرده؟ حسرت چرا می خوره؟ می فرماد دو تا نعمت هست مجهود، نعمتان مجهودتان، از صحت و امان در سلامت الحمدلله. مگر میشه هستن با نعمت سلامت یک نعمت دیگر دنیاوی را بیاد انسان قیاس بکنه؟ بسا به اینجای مطلب، تدبیر حکیم هست و مدبر هست در خلقت این جنین در شکم مادر، برای آینده‌ای که در اون آینده، در اون جهان بعد، این انسان به اسبابی، به ادواتی احتیاج داره که در زمان قبل از روی اعظم حکمتها و اسرار و عجایب و غرایب، با بالاترین منفعتها، با بیشترین بهره‌وریها، انسان مدبر مجانن مفتن از فضل خودش، از کرم خودش برای این انسان ناسپاس خلق کرده. انشاءالله بقیه مطالب عالی را انشاءالله در یک فرصت دیگر خواهیم خواند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.